مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم. منم همینطور. با لطف این کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
چشم، حتما. من از ایران تماس میگیرم. 24 سال دارم. ما 4 تا بچه این که من بچه سومم. من 11 سالگی پدرم رو از دست دادم و الو.
بفرمایید، من میشنوم از شما.
و 15 سالگی مادرم با هر آنچه که ارزش مالی داشت و قابل حمل بود براش به صورت پنهانی رفت و ما از همون ابتدا با مادر بزرگم زندگی می‌کردیم.
سب کنید. شما که 15 سالتون بود، اون یکی که بعد از شماست چند سالش بود؟ پسر یا دختر؟
بعد از من دختر 8 سالش بود. خواهر بزرگترم 3 سال از من بزرگتره، برادرم 2 سال و من و خواهر کوچیک‌تر.
یعنی چرا مادر رفت میدونی؟
کلن قبل از اینکه اصلا حتی بره و حتی اینکه پدرم بمیره، من خودم احساس میکردم که مادر من شبیه مادرهای دیگه نیست. یعنی اون مهر که مادرهای دیگه نسبت به بچه ها دارن اون نداشت. این رو هم گفتم که شاید زمینه بیماری ها رو بدانید.
نه، بیماری حتما اصلا نصب کنین هنوز، چون موضوع مهمه. پدر علت فوتشون چی بود عزیز؟ و مادر چند سالشون بود وقتی که رفتن، یا الان چند سالشون؟
الان فکر میکنم الان 45 سالشونه. وقتی که رفتن
36 سال؟ آخه اون که قابل قبول نیست عزیز، برای این که شما 9 سال از اون زمان گذشته و بعدم
36 نبوده. الان در حال حاضر 45 سالشانه. وقتی که رفتن فکر کنم 38 سال همچین چیزی.
آخه عزیزم، شما میگید من الان 24 سالمه، من وقتی 15 سالم بود مادر رفتن، درسته؟ این 9 سال قبل
نزدیکای 16 بودم، اینو 15 و نیم بودم. آره،
اوکی. بنابراین مادر در 17-18 سالگی 16-17 سالگی ازدواج کردن؟
آره، 17 سالگی ازدواج کردم و 18 سالگی خواهرم رو بزنم.
حالا همه با هم میخوره. خب وقت پس زندگی شما با مادر بزرگ از جانب پدری یا مادری میگذشت؟
پدری.
و آیا واقعا مادر هیچ وقت به عنوان، چون مهم عزیز، یعنی شما علائم بیماری رو درشون چه میدید؟ چون این گونه عمل کردن بعیده که آدم چهار تا بچه که کوچکترین 8 سالش رو بذاره و بره و هرچی هم پول هست یا چیز با ارزشه با خودش ببره. جان
آدمی بودن که خودشون مهمتر بودن از بقیه. یعنی من مادرم از خودگذشتگی، حالا نمیدونم درسته یا نه، از خودگذشتگی برای بچه هاش نمیدیدم، یا محبت اونجوری که برای بقیه بود در زندگی بقیه بود.
خب مثلا از خودگذشتگی نمیخوام عزیزم، من یه آدمی چهار تا بچه که پدر ندارم ول کنه بره، از خودگذشتگی چشون در حقیقت
ایشون نه تنها رفتن، هر آنچه هم که بود یعنی خودشان خیلی برشان مهمتر بود. هرچی هم که ما داشتیم احساس میکرد که مثلا مال خودش رو باید اون خودش ببره. حتی بعد از این که رفته اصلا هیچ نوع تماسی با ما نگرفته اصلا.
بابا اون که بهتر حدس میزنید کدوم گوری رفته؟
برم و پدرم ما هم تقریبا در این مثلا راجع به شخصی که میخوام راجع به صحبت کنم، طرف مقابلم هستش که مادرم از یه شهر دیگه است، یه فرهنگ دیگه است و به شهر خودشان برگشت. حتی برادرم بعد چند سال رفت پیشش، برادرم باش صحبت میکنه، رابطش با برادرم ظاهرا خوبه، ولی من بهش مثلا یه چیزایی که خیلی خیلی بی ارزشن برای مثلا خواهرم میفرستاد، منم بهش گفتم که بهش بگو لازم نیست اینا رو بفرسته، اون طلاهایی که مثلا مال ما بود برد و اون زمین و نمیدونم از این مسائل اونا رو پس بده. اونم گفته بود که مگه این که خودشون بیان، بعد خودشون بیان پیشم مثلا با هم صحبت کنن و اینا. من میگم
خب تو شما هیچ کدومتون، شما سه تا بزرگترها، حالا باز خواهر کوچکترت که هنوز مثلا 16-17 سالشه، دانشگاه رفتید درسی خوندید یا نه عزیز؟
بله خواهر بزرگترم که ازدواج کرده درسشو خونده، طبیعت معلم خونده. برادرم هم که یکی از کشورهای خارجیه تازه رفته برای پناهندگی، یعنی هنوز کارش انجام نشده. خودم هم اقتصاد میخوانم، من دیر دانشگاه رفتم با فاصله 4 سال.
مهم نیست. خب چه خبر است عزیز؟
من در حدود 3 ساله که با یه آقای رابطه دارم که ایشون تقریبا 2 ماه و نیم دیگه 32 ساله میشن و 9 تا بچه‌ن، این بچه آخره. ایشون هم پدرشون فوت کرده و با مادرشون زندگی میکنن. اینا از
چی خوندن چی میکنن؟ نه چی خوندن چی میکنن؟
من اقتصاد خواندم، ایشون معماری خواندن و کاری هم که الان دارن مرتبط نیست با رشتهشون و تهران هم هستن، یعنی کل خانوادهشون، بیشتر خانوادهشون به خاطر حالا شغل و مسائل مهاجرت کردن تهران.
وضع مالیش چطوره؟ ولی گفتید با مادرش زندگی میکنه.
آره وضع مالیش خب تو شرایطی که الان ایران داره چندان خوب نیست، ولی نسبت من میخواید بدونید؟
نه من میخوام ببینم ایشون 32 سالش عزیز، بعدم خب رشته خونده ولی تو رشتهش هم کار نمیکنه، پس معلوم از یه دانشگاه خوبی هم فارغ التحصیل نشده که اون یک
دانشگاه خوبی بوده ولی ادامه نداده، فوق دیپلم گرفته، لیسانسش تمام مونده.
پس نگرفته.
آره و اینکه کاری که داره کارش، شاید کاریش خوبه. و اینکه با مادر زندگی میکنه، نه اینکه خانه مال مادر باشه، خودش یه خانه گرفته و چون این تنها بچه‌ای که مجرد مانده فعلا مادر پیش ایشانه. در اون حد وضعیتشون بخوام بگم، در حدی که میتونه یه خانه بگیره، وسایلش و ماشین هم داره و درآمدش هم خوب نیست ولی ویژگی های کارش خوبه.
خب الان همینجا چون تو همین قسمت هستیم تا برسیم به رابطتون، اگه روزی ازدواج بکنه حالا با شما یا هر که دیگه، مادرش چه خواهد بود؟ کجا خواهد بود؟
اینا خوب گفتم 9 تا بچه‌ن که 5 تا خواهر و 4 تا برادرن. مادره که اصلا خودش میگه من میخوام تنها زندگی کنم و خب اینجوری هم نمیشه چون بالاخره خب سن دارن و اینا گفتن که حتی اگه تنها زندگی کنه، چون همشون هم توی محل زندگی میکنن، مثلا کاراشو انجام میدیم یا اینکه نهایتا به صورت
مدتی. من متوجهم. حالا یه سوالی ازتون دارم، آیا الان بیشترین کار مادر به عهده همین آقاست یا بچه های دیگه واقعا کمک میکنند و میاند و میرن؟
نه واقعا کمک میکنند و میاند میرن، چون ایشان صبح تا ظهر خواهی میسن تا غروب، نهار رو همیشه خواهرشون میبرن.
خب چه خبر است؟ شما بینه شما بیتون
رابطه ما از فضای مجازی شروع شد و این مثلا خواستم بگم که این آقا فرهنگشون شبیه به فرهنگی که مادرم ازش میاد، یعنی تفاوت داره، یک شهر متفاوته، شهر اینا به شهر ما خیلی نزدیک تره ولی یه شباهت هایی داره. حتی ایشان هم دقیقا، یعنی روزی که من قضیه خانواده هم براشون توضیح دادم، چون پدر من هم ارتشی بودم، برادرشان هم ارتشی، اینجا مثلا احساس میکنم که تو داری جریان برادرم رو توضیح میدی، چون ما هم دقیقا یک عروس آوردیم دقیقا از همون شهر مادرم، همین مثلا مسائل و مشکلات رو باهاش داشتیم. باور کنید که مثلا ما شبیه به اونا نیستیم و من میدانم که شبیه به اونا نیستن، ولی خب متاسفانه یه ذره اون لهجه و گویششان، یه سری فرهنگ ها منو به یاد خانواده مادرم و مسئل میدازه.
حالا که اینا اونقدر به هم مرتبط نیستن عزیز، برای که من در حدی که برحال گروه های مختلف رو در ایران میشناسم، هیچ کدام نیستن که به یک باره نگاه و نظرشون راجب فرزن مادرها یا پدرها چیز عجیب و غریبی باشه. بنابراین مورد شما یا مورد ایشون یه مقداری یا از یه نظر استثناست، از یه نظر به هر حال وقتی در یه جامعه دیگه هستن امکان زنده ماندن و زندگی کردن رو ندارن. البته کار بعید است که اونا کاری مانند یا اون خانم یا عروس این فامیل این آقا کاری کرده باشن که مادر شما کرده، چون خیلی عجیب و غریبه، من میتونم بگم نشنیده بودم. ولی به هر حال خب
رابطه ما از فضای مجازی شروع شد. من اصلا این آقا رو به عنوان شخصی که خب داریم با هم صحبت میکنیم تا اینکه اعتقاداتمون شبیه به هم بود، بعد از یه مدت خیلی کوتاه این آقا خیلی سعی ابراز افراط کردن که من از شخصیت شما و ویژگی شما خوشم آمده و قصدم هم ازدواج، آشنایی برای ازدواج. من خیلی مسئله رو جدی نگرفتم چون این چیز مجازی بود، ما حتی هم دیگر ندیده بودیم، صدای هم دیگر هم نشنیده بودیم، ولی که من یه مقداری که گذشت دیگه بیشتر با ماشنا شدیم، یا خیلی زدی احساساتشان هم شروع شد. بعد 6 ماه ما هم دیگر رو دیدیم، این رابطه همش فراز و نشیب داشت، کلن همش من میگفتم نه، ایشان میگفت خب دلیل شما چیه، نه من دلایل هم میگفتم و ایشان بهانه برای دلایل من.
خب دلایل شما رابطه... نه دلایل شما چی بود که میگفتید؟
دلایل هم یکی پایین بودن سنم، دو شرایط زندگیم که نمیخواستم واقعا تو موسیقی ازدواج کنم، چون زندگی من یه زندگی نرمال نبود، قرائتی بود، هم از خیلی از مسائلی که میخواستم نرسیده بودم، همین جوریشم چون از سن پایین هم پدر شده بودم هم مادر، فکر میکردم شخصیت من هنوز اون بچه کردن ها یا یه موقعی محیطی مثل دانشگاه اینجور چهایی قرار بگیره بیشتر مناسب اینجا هستن که باید این مراحل طی کنه بعد به ازدواج فکر کنه و سن من واقعا پایین بودم.
نه من راجب شما نمیگم، راجب نگاه و نظرتون راجب ایشون. چرا باش با ایشون مخالف بود؟
با ایشون اولی که از اون شهری که می آمدن، خب به خاطر زمینای مادرم خیلی بدم می آمد و اینکه هیچ همین الان هستم هیچ چیز، اگه شما من بگین که این آقا چه ویژگی های مثبتی داره که شما قبل از این آقا تو ذهنتون برای طرف مقابلتون می‌خواستین، واقعا چیزی هیچ چیزی نیست. درسته که این آقا آدم خوبیه ولی خب اون چیزایی که من دوست داشتم رو نداره و حتی از نظر ظاهری هم.
خب ولی چی رابطه
رو برای چی ادامه دادی؟ دقیقا من فقط به ایشان ترحم کردم و اونقدرم بعدم ترحم
با یادمی که صبر کنید صبر کنید، یادمی شما رو ندیده به شما اظهار علاقه میکنه قبل از حتی دیدار، حتی اینجوری که میگی قبل از که صدای همو بشنوید بعد شما حالا یه دفعه آمدید به نجات کسی که ترحمشون یعنی چه؟ این که بدترین توهینه و بدترین خراب کردن خودتون و او
دقیقا میدم و همیشه بهش میگم که واقعا این کاری که من کردم از نظر تو خوبیه، چون فکر میکنم که من از خودگذشتگی هم از خودگذشتگی نیست، من واقعا خیلی بدی در حق از دختر من کردم. ایشون هم تقریبا شخصیتی داشتن که یه جوری ترحم رو میگرفتن به خودشان، یعنی جوری رفتار میکردن که من بهشان ترحم بکنم.
من میشه متوجهم عزیزم، معرفم این است که شما با یه آدم گرفتار و بیمار رو بروید که آمده بدون که کسی رو صداشو شنیده باشه، دیده باشه، از طریق
این مسئله خیلی سری گذاشت،
یعنی شیش ماه اول
رابطه جدی.
عزیزم 6 ماه اول اینجوری بوده که شما به من الان گفتید اینا رو در نیوردم، گفتید همون اول به من اظهار احساس، ابراز علاقه و احساس کرد قبل از اینکه ما رو ببینه، ما صدا هم دیگر بشنیم.
رابطه ما بعد از یک هفته جوری بود که ما تقریبا در طول روز 3-4 ساعت تلفنی صحبت میکردیم، 3-4 ساعت چت میکردیم.
شما که میگید من صدای هم دیگر رو نشنیده بودی؟
نه، اون اول رابطه، حتی قبل از اینکه منظورم که وقتی به من گفتن که من شخصیت شما خوشم اومده و میخوام با تو ناشنشان برای ازدواج، برای من خیلی عجیب بود که تو فضای مجازی بدونین که اصلا حتی عکس من هم دیده باشن.
اوکی، روی خط باشید، بذارید اون پیاموار بشنوید صحبتون رو با هم بدونید. شنگ عجبند با ما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. خب الان چه خبر ازم؟ ما داریم با هم حرف میزنیم جان.
رابطه ما بعد از 6 ماه که هم دیگر رو دیدیم، تقریبا دیگه ماهی یک بار هم دیگر رو می‌دیدیم، بعضی وقتا ماهی 2-3 بار هم. رابطه عمیق‌تر شد و وابستگی ها بیشتر شد.
آخه وابستگی عزیزم من نمی‌فهمم تو رو قربونه. شما از یه طرف میگی این اون آدمی نیست، من می‌فهمم وابستگی شما برای چه او بیشتر شد؟ یه آدمی که فرق نداره. خب
زمینه همه احساسات من ترحم و خواستن این که این آقا از من خواستن که خب من شما رو دوست دارم، شما بیه به من فکر کن یا فرصت بده. و شخصیتشون یه آدم خیلی خوب هستن، ولی بخوام ویژگی منفیشون رو بگم اینه که به طور خلاصه اون ناتوانی بچه آخر بودن رو دارن و این مسئله من اذیت میکنه.
معلومه شما دنبال با توجه که پدری و مادری که به قول خودتون کردید، ماجرا این است که شما هم دنبال پسرتون هستید، اونم دنبال مادرش. بعدم داستان ترحم یعنی چی عزیز؟ کسی که قرار نیست بره زندگیشو خراب کنه که به دیگری ترحم، برای این ترحم شما او رو بعدا نابود میکنی. اما مثل این که من بیام به یه مرغی خروسی ترحم کنم که تو خیابونه ببرمش خونه دونه بدم و سرشو ببرم، این که ترحم نشون
درسته. ولی خب
نداره. نه ولی خب نداره. بعد شما میگید این آدم منم نیست.
میدونم. ببینین ما با هم دیگه چندین با مسافرت رفتیم، دو سه چند روز پشت سر هم با هم تنها بودیم، رابطه جنسی داشتیم. کلا رابطه ما شبیه به با فرهنگ ایران شبیه به دو نفر بوده که عقد کردن ولی ازدواج نکردن. و در ذهن من این که شما میگید ترحم با ترحم ازدواج کرده اینا، کاملا من اینا رو میفهمم اشتباهه، ولی این رابطه برای من اینجوری شده که من یک ازدواج کورکورانه داشتم، یه ازدواج اشتباه داشتم و حالا باید تصمیم بگیرم که کدوم مسیر رو انتخاب بکنم. پایان رابطه
اصلا من شما رو نمیفهم. اصلا بیمعنیه، بیمعنیست. من ازدواجی که نکردم بیام فرض بگیرم که ازدواج کردم، بعد حالا بیام بگم چون ازدواج کردم میخوام بمونم یا طلاق بگیرم، اگه اینجوری که نمیشه فرض کرد. چه شما فرض میکنید مردی؟ نه عزیزم نمیتونید.
من 6 ماه پیش با شما تماس گرفتم.
من الان یادم اومد یه چیزی.
نه یه چیزی رو میخوام توضیح بدم. شما من گفتیم که من درست میگم، درست پایان این رابطه آسیب داره ولی ادامهش هم ممکنه آسیب داشته باشه، و نظر شما این بود که این رابطه رو تا 6 ماه دیگه نه پایان بدم و نه نامزد کنم.
و من مطمئن و مطمئنم گفتم برید دکتر
جانم،
و مطمئنم گفتم برید یه روانشناس خوب پیدا کنید این چه خبر.
نه نگفتید، شاید من بیاد ندارم
صرف نمی کنه بیاد داشته. چطور ممکنه من به شما میگم 6 ماه رابطه ادامه بدیم چی میشه؟ حتما میگم ولی توی مدت به دکتر میگم چی کار میکنه؟ شما که توانایی تشخیص رابطه درست و غلط رو ندارید. در تاریکی کامل 6 ماه بمونید چی میشه؟ هیچ. خب الان موندید 6 ماه، به کجا رسیدی؟
در حال حاضر من واقعا دیگه اون حس ترحم رو واقعا دیگه بهشان ندارم اصلا، بیشتر به فکر خودم هم، این که قرار من بازواج بین با این آقا چطور زندگی داشته باشم، آیا خوشبخت هستم یا نه، و بعد اگه بخوام این رابطه رو تمام بکنم چقدر درسته. این که گفتم هیچ ویژگی مثبتی هم در حدم نیست، یعنی که بگم خیلی خیلی تفاوت داره با چیزی که من میخواستم نه، ولی خب من یه مسئله هم که وقتی آدم یه چیزی رو نمیخواد، یه کاری نمیخواد انجام بده و یه جور حالت بزور به خودش تحمیل میکنه این قضیه رو، باعث میشه که چیزای منفی رو بیشتر ببینی، و این هم واقعا هست. یه چیزی دیگه هم که از اول تو روزی من اذیت میکرد، اون ذهنیتی که راجع به خانواده مادرم داشتم و شباهت اینا به اونا، باعث شد که یکم این اوایل رابطه خیلی چیز داشته باشم بین خودم و ایشان، یعنی اصلا علاقه بهشان نداشتم. من واقعا بهشان علاقه دارم، ولی مشکلاتی که باشان دارم میدونم مشکلات کوچیکی نیستن و خیلی هم مهم. من
مشکلاتتون چیه؟ مشکلاتتون چیه؟
همین آدمیه که استرس داره، استراب داره در واقع که باعث استرسش میشه، و اون ناتوانی بچه آخر. و اینو هم میگم، ایشون میگن که من در مقابل شما اینجوری هم سر کار توی روابطم با دوستام با خانواده هم اصلا اینجوری نیستم، ولی نسبت به تو این شکلی هستم. و من کتاب تیپ های شخصیتی شما رو مطالعه کردم و با هم دیگه اون ویژگی ها رو مطالعه کردیم که کدوم تیپ شخصیتی هستیم. من تقریبا برتری طلب بودم، از اون 40 تا 20 تاشو داشتم و ایشان عزلت طلب بودن و تقریبا از 24 تا بود فکر میکنم یه 16-17 تاشو داشتم. این هم خیلی منو نگران کرد. و
شما کتابش رو داشتی؟
دارم.
من میدونم اینا غیر قانونی بدون اجازه من، که هرگز اجازه ندادم و درست نمیدونم، سی دی های منو تبدیل کردن به کتاب و میفروشن و برای من باعث واقعا تعجب. سی دی مطلب گفتنی نوشتاری که بشه خراب میشه و میره، حتی قابل فهم میشه، اما چه میشه کرد؟ کتابش کرده، یه دی سی دیش کردن میفروشن، یه دم کتابش کردن، حالا به سه سی دیشو میشه فهمید.
اینا هم گفتن که مجوز دارن.
ابدا ندارن، هرگز مجوز
ندارم. من گرفتم اینو.
میدونم، من که نمیگم نگفتم. میگم ابدا من اصلا هرگز راضی نمیشم که سی دی یا دی وی دی های من تبدیل بشه به کتاب. اصلا مطلب گفتاری چگونه میتونه نوشتاری بشه؟ یه هر مثلا حرفای رادیوی منو تبدیل کنن به مطلب نوشتاری. اصلا قابل فهم. من خودم یه نگاهی به اینا کردم و متوجه شدم اصلا خودم نمیفهمم چی گفتم. بنابراین متاسفم که ما در یه جایی زندگی میکنیم که یکی اجازه یکی دوتا سی دی رو میگیره و همه رو میزنه، مثلا غیبم میشه، به اسم منم دائما کار میکنه، یکی دیگه مطالب منو کتاب میکنه، هر دوتا هم فامیل هم هست. به هر حال باعث تأسف بسیار. من اصلا راضی نیستم سی دی من تبدیل به کتاب بشه ابدا به هیچ وجه. بعدم فکر کنم نه اخلاقی درسته نه انسانی درسته، بعدم راجب قانون که نمیشه حرف زد، اگر قانونی بود که قصه دیگری بود، ولی به هر حال اونم مهم است. چون گفتید اصلا تعجب کردم به همین دلیل. به هر حال بگذاریم اونا، موضوع من مهم نیست عزیز. عزیز اگر شما نرید دکتر، اگر یه مقدار با یه واقع بینی روی این رابطه پرتوبی نیفته که به درستی ببینید، دوتایی میتونید سخت و ماسیب بزنید، ای بسا با یکی دوتا بچه. چون آنچه که شما دارید میگید به گونه ای که شما هر وقت دلتون خواست، نمیخوام اذیتتون کنم، تغییر میدید صورت مسئله رو، یه دفعه 500 تومن میشه حالا فعلا 50 تومن، یعنی یه چیزی میشه. و بعدم به هر حال همونطور که خودتون گفتید، اولا تیپ برتری طلب شما و تیپ عزلت طلب ایشون بدترین ترکیب. تازه با مهر طلب وقتی ازدواج آدم میکنه گرفتاریست، یه آدمی حتی ببخش من این حرفو روی خط رادیو گفتم، وقتی یه آدم برتری طلب با یه مهر طلب ازدواج میکنه خر و خرسواریه، با عزلت طلب مثلا یه موجودیست که دست و پاشم برید. بنابراین ظاهرا آدم میره سوار یک گزی میشه، ولی واقعش اصلا جایی نمیره. اولا این تیپ شخصیتی که خودتون میگید من از اون 40 تا ویژگی شخصیت برتری طلب یه مقدارشو دارم، ایشون هم از 25 تا ویژگی شخصیت عزلت طلب شما میگید یه مقدار زیادی شد. خب یکی از بدترین ترکیبای ازدواج، مثلا وقتی در یه جامعه مانند ایران عکسش باشه که مرد برتری طلب باشه، زن به هر حال عزلت طلب، اون مرد زندگیشو میکنه، زنم تو خونه زنده است، ولی رابطه شما عکسه. یعنی همون اتفاقی که مادر شما افتاد در حقیقت همون زمینه داره فراهم میشه برای شما، برای اینکه مادر شما به یک بار حرفش اینه که من خودمم، شما یه روزی متوجه میشید که خودتون آتش زدید که یکی دیگه گرم بشه به بهانه ترحم. ایشون هم که فعلا از گرما دلش خوشه آتش میگیره. اشکال کارتون این است که شما اگر خودتون بشنوید حرفاتون، حالا زرزره ما هم بهش علاقه من شد، معلوم علاقه من میشه، و بعد ایشون هم که حرفش این هست که من در بیرون اون ویژگی های آدم آخر رو ندارم و چنینم، احتمالا حتی درستم میگه که البته کامل نیست ولی قبول، ولی اشکال کار شما نمیخواید با ایشون شریک بشید که اونجا سر پاش و رو پاش ایستا، شما باید با این آدم ازدواج کنید. وقتی به خونه و رابطه میرسه که هنوزم با مامانش داره زندگی میکنه، میشه بچه آخر در حال که 32 سالش، و بعدم همه خانواده و فامیلشون هم که اونگونه که شما میگه دور هم، حالا به زمینه های فرهنگیشون کاری ندارم، چون گفتم اونو من چیزی نمیبینم که بخوام ازش نتیجه بگیرم، ولی معلومه این رابطه عزیز گرفتارتون میکنه. به همین جد است که الانم با همین حرفایی که زدید و تغییراتی که دادی، لطفاً و حتماً یه روانشناس خوب آگاه دانا یه مدت 6 ماهی حداقل دوتایی باش کار کنید، ببینید یک به هم میخورید و به درد هم میخورید، یا میشه چیزایی رو درست کرد به اوضاع غیر از این باشه. ولی این چیزی که هست در حقیقت یه نوع آغاز گونه خودکشی روان، هم برای شما هم برای ایشون، هم اگر بچه های این وسط سرکردشون پیدا بشه. بنابراین صلاحتون هست که هم دیگه آسیب نزنید، سبک و این 6 ماه، ولی نه بدون رفتن اقلا یه چیزی نزدیک مثلا 25 ساعت حداقل گفتگو با یه روانشناس آگاه دانا، نه از اونایی که هدفشون جوش دادن رابطه و تبدیلش به ازدواجیست که کار مقدسیست. به هر حال مواظب باشید، با منم گفتگوتون به جایی نمیرسه عزیز، چون علاج هم خیلی روشنه، بلکه مطلب بسیار روشنه عزیز. این درست بسید که شما 24 سالتون و 64 سالشه، حالا شما باید بگید میخواید چی کارش کنی. معنا این نیست که آدم بیاد چونه بزنه و حالا بگه 60 دود اشکالی نداشت، اون خیلی فرقی نمی. کلیت مسئله به نظر میرسه یه رابطه ایست که دلیل گیر کردنش به هم گرفتاری و بیماریه، گرفتاری و اختلال شخصیت. به همین جهته که آدما این گونه به هم گره میخورن، ولی بعدن در این گره هم دیگر هم خفه میکنن، این گره اونا رو به هم نزدیکتر نمیکنه که فکر کنن گره خوردیم و به هم نزدیک شد. برحال با یه واقع بینی عزیز، با یه واقع بینی و مسئولیت هر دوتون به موضوع نگاه کنین، کاری که خیر و صلاحتونه، خیر و صلاحتونه، واقع بینانه، عاقلانه، بر مبنای اون عمل کنید، ولی خیر و صلاحتون رو در احساساتتون و گرفتاری‌ها و کمبودها و کاستی‌ها یا توانایی‌هاتون حتی اونم قرار ندید، برای اینکه در عمل آخر کار پشیمون میشید عزیز. و موضوع جدی بگیرید. به علاوه آمدیم بر فرض محال این حرفا بی نتیجه بود که احتمالاً خواهد بود، حداقل 4 سالی صبر کنید و بچه‌ای نیارید تا ببینید چه می‌کنید. بنابراین شما تا قبل از اینکه 30 سالتون بشه که بیش از اونه اصلا فکر بچه رو نکنید، که دیگه خودتون دارید اینجا فدا میشید و قربانی میشید و گرفتاری به وجود میاد، 2 تا 3 تا یا مثل مادر بزرگوارتون 4 تا بچه دیگر هم به آتش نکشید، حداقل در حد خودتون باقی بمونید. برحال آخه شما، نمیخوام اذیتت کنم عزیز، شما تمام عمرت یاد گرفتی که از طریق چونه زدن با خودت کاری رو که اصلا نمیخوای بکنی بکنی، شخصیتت پیداست عزیز. یعنی تو میگی 100 تومن من بده، بعد میگه حالا 90 تومن بده، حالا 60 تومن بده، حالا 10 تومن بده، نه بیا یه 20 تومن هم بده، اشکار کاره و حرفات پیداست عزیز. نمیگی من اگر 100 تومنه 100 تومنه میتونم با 95 تومن 90 تومن بیام، ولی اینکه برم پایین پایین که نمیشه، ولی که میخوام یه چیزی رو درستش کنم. آدم ها باید ابتدا واقعیت رو بدونن و ببینم خواهن باش چی کار کنن، نه اینکه واقعیت رو در ذهنشون بسازن هرچی دلشون خواست و 5 برابر کنن، هرچی خواستن 1/5 کنن، هرچی خواستن نادیده بگیرن، بعد بر مبنای اون فکر کنن که درست عمل میکنن. من فقط هشداری که به تو میدم عزیز، واقع بین و مسئول، واقع بین و مسئول، این دوتا مسئله شد.
من این مسئله میدونم، واقعا میدونم که این رابطه اگه برگرده به اول صد درصد اشتباهو نمی‌کنم، ولی مسئله من برای تمام کردن این رابطه اینه که واقعا حالمو بد کنه، احساس میکنم که واقعا ازدواج کردم با یک شخصی که به نظر من اینکه یک آیه‌ای خام بشه.
عزیز من، عزیز من، تو اصلا نمیخوای گوش بدی وقتی میگم تو میای یه چیزی رو 5 برابر. کی در دنیا تا به امروز آمده گفته من با کسی که ازدواج کردم فرض بر این میگیرم باهاش ازدواج کردم حالا مشکل من طلاقه؟ من اصلا نمیفهمم.
نه فرض نمیگم مشکل من طلاقه،
دقیقاً داره همین میگه.
به نظر شما پایان این رابطه برای من آسیبی نداره؟
مثلا اصلا خبر ندارم. یعنی چی عزیز؟ کی گفته؟ کی گفته که یه رابطه ای که 3 سال طول میکشه پایانش آسیب نداره؟ مقایسش مسئله است عزیز. چرا یه دفعه میشه هیچی؟ دختری به باهوشی و توانایی تو یه دفعه تبدیل میشه که اصلا چی نمیدونم نمیفهمم. تمام زندگی های زناشویی، طلاق همیشه 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 100% آسیب به همه، همه آدم های درگیر از 2 تا خانواده گرفته تا زن و شوهر و بچه ها. مهم اینه که مقایسش با ادامه زندگی چیه. اگر ادامه زندگی آسیبا بیشتر، آدم ها طلاق میگیرن، در حالی که حتما بده، ملاک اونه. بعد آخر کار تو برمیگردی درقی یه سوالی رو پرتاب میکنی که من اگر این رابطه رو تمام کنم آسیب نیست. 100% به هر دوی شما آسیبه. ولی اگر ازدواج کردی، حالا یه انگشتتو میزنن موقع گردنتو زدن چی؟ یه گردن اون رو زدی چی عزیز؟ در بیا، به این بازی نکن. این هم چونه چونه زدنه. تو همه چیز رو امروز چون
دقیقاً دکتر منم به خاطر همین که الان کار نکردم.
آه ببخشید، حالا در این پای بکنید چی داریم؟ نه اذیت نکن دکتر، بیش از اینا میدونم، بازی در نیار، چونه نزن عزیز. واقعیت صد رو هی کم کرد کم نکن تا برسه به اون چیزی که دلت میخواد. واقعیت واقعیه، من نمیدونم چه باید کرد با من. اول از روز اول اشتباه بود، ای واقعی بین بود، تموم شد. یه آدمی به تو نمیخوره، خدافظ. کاری رو که آدم نباید تموم کنه، نمیتونه تموم کنه، نمیخواد تموم کنه، هرگز نباید شروع کنه. نمیخواید تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، خداحافظ. روز اول، اصلا تو اولین گفتگو، تو اولین ملاقات، من نمیدونم چه باید کرد. تو پاشی بری با یه مردی بیرون ببینی زن داره، خداحافظ. این که حالا ببینی زناش کیان، چرا این کاری کرده، حالا شاید یه دفعه زناش، یا این یکی 2 تا 3 تا زنی که داره همه با هم مردن، بعد این آدم خیلی خوبه. من نمیفهمم به قول بود. نکن واقع بینی با کمک دکتر. اینو این دفعه گفتم مواظب خودت و دوستت باش. امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته، ولی بعد از آگاهی، نه بعد از شونه زدن و فریب خود. مواظب خود باش. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز، بفرمایید.
متشکرم از فرصتی که لطف فرمودین.
خواهش میکنم.
من در ابتدای صحبتم یه عذرخواهی میکنم ازتون که ما همیشه نگرانی هامونو با شما تقسیم میکنیم.
نه، من برای این نشستم. مثل بیمارستانه که آدم بره معذرت خواهد بگی. من وقتی مریضم میام اینجا قرار اونه. من اجتا نشستم کسی اینجا بدا جبه شور و شوق و شادیه شما نرفی بزنه. نه، فقط قراره بزنم. فقط دوستان مسئله و مشکلی که هست دوت کن تلفن کن یا پرسشی دارم.
بزرگ دارین، بزرگ دارین و واقعا شما پدر معنوی مقتدر و مهربون ما هستید.
لطف
خدا حفظتون کنه.
مرسی عزیز.
ممنونم به خاطر وجود با
ارزشتون.
آیزو تو من کوتاه اگه اجازه بفرمایید راجع به خودم بگم، بعد خواهش میکنم یه چراغ تو ذهنم روشن باشم بفرمایید. من 42 سالمه، 18 سال سوئیس زندگی میکنم. نمیدونم مهمه یا نه، ولی خب دو تا فوق لیسانس دارم، یه دونه پی اچ دی. سال 2002 با یه آقای خیلی خوب تحصیل کرده ایرانی ازدواج کردم که ایشون 30 سال بود که توی سوئیس بود، ولی به خاطر دپرسیونش و به هر حال مشکلاتی که داشتیم یه کمی وسواس و اینها، بعد از اینکه چند سال با هم زندگی کردیم تقریبا 4 سال، یه تصمیم گرفتن که از ایشون جدا بشم. سال 2000
و فرزندی هم از اون ازدواج نداشتیم.
سال 2007 بود با یه آقای ایرانی که توی یکی از کشورهای اروپای شرقی، حالا من اسم نمیارم، 3 سال بود که سرمایه گذاری کرده و از این طریق هم یه بیزنس کوچیک باز کرده و از این طریق تونسته اقامت 2 ساله بگیره. شغل اصلی ایشون البته توی ایرانه و اینکه از این سرمایه گذاری هم که توی اروپا کرده هیچ درآمدی نداره، یعنی در واقع از تمام پسندازایی که داشته داره هزینه های شرکتش رو میده، ولی خب درآمدش اقامتش رو داره. در خصوص ایشون اگه بخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ایشون 4 سال پیش همسرش فوت کرده و 3 تا فرزند داره، 19 و 16 ساله، 2 تا پسر و 14 ساله دختر داره. پسر 19 سالش توی اون شهریه که من زندگی میکنم. خلاصه ما بعد از 8 ماه که با هم دیگه آشنا شده بودیم، این سال 2013 بود، 8 ماه بود که ما با هم دیگه آشنا بودیم و به چند دلیل من واقعا ازشون خوشم اومد. شما یه بازی دارین که آدم یه دفعه از یکی خوشش میاد، ولی واقعا خوشم اومد ازش، اما به خاطر فیزیک خوبش بود و اخلاق خوبش بود و خیلی هم شاد و شنگول بود.
چند سالشونه؟
ایشون 6 سال از من بزرگتره، 48 سالشه. بعد از اینکه ما محرمیت جاری کردیم، بعد از اون 8 ماه ما رابطه جنسیمون رو شروع کردیم. حدود 4 ماه پیش بود، به دلیل اینکه واقعا من بهتر بچه‌ش رو رفتارشون رو بتونم ببینم و اینکه همچنین قیمت ارز که خیلی زیاد شد و خیلی نوسان داشت، من پیشنهاد دادم، گفتم خب خونه من بزرگشون اگر که بخوای میتونه پسر مثلا به توی یکی از اتاقای من زندگی کنه. ایشون هم استقبال کرد و اومد.
اون دو تا بچه ها کجا هستن؟
اونا ایران هم با مادر بزرگ پدریشون زندگی میکنن.
ایشون مدرک تحصیلیشون، آخرین مدرکشون چیه؟
لیسانس داره.
در چه رشته؟
کشاورزی.
ولی کار کشاورزی در ایران نمی کنه؟
کار کشاورزی نه، کار دولتی داره.
کار دولتی بس
کارمندی؟
کارمندی بس چطور در این کشور اروپای شرقی زندگی میکنه؟
زندگیش آیدوز کامل اینجا نیست، یعنی فقط حدود یک ماه میاد و بعد دوباره 2 ماه برمیگرده، دوباره 2 هفته.
آخه این چه اداره یه که بهشون میگه 2 ماه یه دفعه؟ شما مطمئن حرفا اصلا به هم نمیخوره. اصلا هیچ اداره دولتی نیست که به کارمندش که 2 ماه کار کن برو یه ماه بعد 2 ماه دیگه بیاد، بعد ایشون بیاد یه سرمایه گذاری بی فایده بکنه در یه کشور اروپای شرقی در حالی که نمیخواد اونجا زندگی کنه، بچه‌هاش هم ایرانه. اصلا نمیفهمم.
میخواست اینجا زندگی بکنه.
من خواستن رو نمیگم عزیزم، من نمیگم میخواد.
مذارت آخو
میگم چه کاری نمی کنی هیچ کسی. من 3 بچه دارم تو ایران، حالا یکیشون اومده تو سوئیس، 2 بچه دارم تو ایران، در بخش دولتی کار میکنم نه در رشته خودم، بیام در یک کشور اروپای شرقی یه سرمایه گذاری کنم، 2 ماه دفعه بیام که اقامتم مثلا کارش درست بشه و دوباره برگردم، نه ایرانم چه چیزیه نه اونجاست، نه این کار عاقلانه و واقع بینانه است ابدا تحت هیچ شرایطی. یعنی به نظر من صبر کنید، یا به نظر من آدم غیر عادی است، یا به نظر من یه تیکش درست نیست دروغ.
خاک به سر من کنن.
واقعا من اینقدر حماقت کردم. خب چه شد؟ پسرشون اومدن با شما زندگی کردن؟
بله پسرشون اومد با ما زندگی کرد و 4 ماه پیششون بعد خودش تقریبا 1 ماه و 2 ماه دوباره با ما زندگی کرد و بعدش رفت ایران. در از مدتی که پسرش با من بود من خیلی چیزا رو متوجه شدم. خیلی بچه بیمسئولیتیه، خیلی تنبله. یه در واقع حالا من واقعا با این برخورداشون آشنا نبودم، یعنی هرچی میدیدیم خیلی رفتار خوب و معقول و اینها، ولی واقعا از موقعی که اومد من خیلی چیزا رو متوجه شدم، خیلی بی‌مسئولیتم. و بعد دیگه یه جورایی تصمیم گرفتم که واقعا به خاطر این خصوصیات رفتاری بچه هاش و اینو تو فتاشون مشترک میبینم، یعنی اون دوتا رو که خب کوتاه دیدم ولی خب با این که الان 4 ماه دارم میبینم اینها، به دو دلیل واقعا تصمیم گرفتم که این رابطه رو تمومش کنم. و اون که واقعا رفتار غیر عادی بچه هایشون و بعد از اون نداشتن درآمدی توی اروپا. آی دکتر خاک به سرم، متوجه شدم که ازشون بار دارم.
این شما مواظب نبودی؟
یکی دو بار خاک به سرم شد. یعنی واقعا میگم من اصلا این حماقت خودم رو هیچ وقت نمیتونم جبران کنم. الانم من ماه 12 هستم.
ماه 12 یا هفته 12؟
مزرد خواهد هفته 12 مزرد میخوام. مزرد
انتخاب شماست.
یه چراغ برای من روشن کنیم.
فکر میکنم چراغ این است که شما با یه مرد احتمالاً متاسفانه غیر واقع بینی که گزارش غیر واقعی میده. من نمیدونم اصلا هیچ معنای این حرف رو هیچ من نه ایرانشون رو قبول دارم نه اروپاشون رو، اینکه بی پولن رو قبول دارم، اینکه در سن 48 سالگی هیچ کار هست رو میفهمم، اینکه یه لیسانسی داره ای بسا از مدارس قلابی که با اون کار نمی کنه، اصلا از مدارس خوب وقتی باش کار نمی کنه یعنی هیچی نه، یعنی شما با یه آدم بانوی عزیزی که 2 فوق لیسانس یه دکترا داره تو سوئیس نشسته سیتیزن اونجا هست زندگی برای خودش داره، یه دفعه میخواد مادر 3 بچه بشه.
خاک به سر من کنم آقای دکتر، یعنی حماقت از این بالاتر من تو زندگیم نکرده بودم واقعا.
بنابراین به نظر من اون شمایید که میخواید چه کنید و به هر حال من نه قوانین اونجا رو میدونم نه باورها و اعتقادات مذهبی شما رو نمیخوام بدونم نه ماجرای شرایط جسمی و اینکه بخواید مشخص فرزند رو نگه دارید یا سخت کنید رو نمیدونم. ماجرای 12 هفته حداقل در مرحله اوله، ولی مرحله اولیست که مرحله دوم نزدیکه، بقیقنم مهم 11 تاست یا 13 هفته است، چون این 1-2 هفته ها مهمه. بنابراین من نمیدونم عزیز، یعنی شما باید بدونید که یه چاهی که آشکار جلوتون بوده به این امید که نیم متر باشه خودتون رو توش پرت کردید، حالا گفتید کمی آسیب.
خب با شما چقدر من حماقت کردم اصلا آقای دکتر، موندم که چجور ممکن آدم چش و گوش و عقل و همه چیز یه دفعه دسته بشه.
متاسفانه عزیز، ما برخی از اوقات این مطلبی که با بانوی عزیز قبلی داشتم نمیخوایم با واقعیت روبرو بشیم. نمیخوام این حرفو برای هزار بار دیگه تکرار کنم، خودم اصلا بدم میاد. من به یه دلیل با 32,000 نفر آدم حرف زدم، 18 سال و نیم داره میشه 19 سال برنامه رازها و نیازها به یک اعتبار هر روز بوده، فقط برای یک دلیل، واقعیت. فقط هموطنان بودم واقعیت، بعد از واقعیت با هر واقعیت هر کاری میکنم. ولی شما اصلا من نمیدونم چجوری یه آدمی با 3 تا بچه با اون حرفا که هر کودکی میفهمه دروغه، شما اینا رو بپذیری، بعد بهشون بگه پاشو بیا خونه من یه کمکی باشه، یه پسر 19 ساله باید خونه تون. اصلا هر روز از توش چی در بیاد عزیز؟
آقای دکتر، من تو پرانتز یه چیز دیگه خدمتتون بگم.
بفرمایید.
خیلی ممنونم. خواستم خدمتتون عرض کنم، از طرف دیگه همسر سابق من که خب دپرسیون داشت و اینا، اونم خیلی رو خودش تو این مدت 2 سال کار کرده. و اینکه اینطوری هم که البته ما کم و بیش از واسه کاری همدیگر رو میبینیم، نه زیاد ولی خوب میبینیم همدیگر رو. و اینکه خیلی تمایل داره که ما با هم دیگه دوباره زندگی کنیم. باور کنید زندگی قبلیم خیلی عالی بود، ولی نمیدونم حماقت کردن.
چه کنین ایشون رو میخواید؟ ببینید عزیز، آدم ها ممکن از هم جدا بشن، ولی شرط این که برگردن اینه که با یه دقتی، حتی با یه وسواسی ببینن اون تغییرات در چه جهتیه. بسیار از وقت آدم ها یه زندگی هایی داشتن، یه کارهایی کردن، ای بسا ایشون مثلا، نه که بگم اونقدر، بدون شما روابطی داشتید یا این رابطه رو داشتید، حامله اید مثلا، بچه رو سقط کردید، نگاه و نظرش عوض بشه عزیز. اشکال کار ما اینه که ما وقتی از یک کسی 10 سال جدا این فکر کنیم این همون جوری مونده، ما همونیم، در حالی که در ذهن ما او یه خاطره است که اصلا با اونچه که همکنون هست نمیخونه. و بسیاری از آدم ها ابدا هم نمیان و نمیخورن، مثلا وقتی یه دفعه نیومدن. بنابراین این دفعه دیگه عجله نکنید. برای سن شما ماجرای بچه رو دیگه منتفی میکنه عزیز، بی خودی دنبال صاحب فرزند شدن نباشید، چون اینم یه دستگلیست که ناآگاه شما ای بسا رعایت نکردید، برای که یه فرض چند درصدی که یا اگرم شد دیگه، البته اونجوری نیستید، ولی خب خدا خواسته، در حالی که او هیچ از این کارا نمیخواد. به هر حال عزیز، انتخاب شماست، تصمیم شماست، میدونم بسیار سخت و سنگینه، اصلا انتخاب شما بین بد و بدتره، ولی هم به خودتون نگاه کنید، ولی بیشتر از نظر پزشکی به موضوع نگاه کنید، بعد از نظر روانیتون، بعد از نظر اعتقادیتون ببینید که چه میکنید. من واقعا نظری نمیتونم اینجا داشته باشم، تنها چیزی که میدونم اینه که اون آدم پدری و همسر خوبی هرگز نمیتونه باشه و نخواهد بود. حالا هم از این که ماجرا رو یه جور دیگه میبینه یا ماجرا رو یه جور دیگه نشون میده، چانچی که او میبینه و چانچی که نشون میده با واقعیت نمیخونه، و بنابراین خودش و شما همطور که آسیب خورده و چه آسیب زده آسیب میزنه. امیدوارم بتونید یه جوری حلش کنید که کمترین آسیب رو ببینید، ولی اولی موضوع رو حل کنید، یه 3 ماهی 6 ماهی بگذره، بعد به اون آقا که قبلا همسرتون بودن دوباره میتونید یه نگاه مجددی بکنید. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون است.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. من از دو دست ماه شما رو
می‌خوام. لطف و محبت. مرسی عزیز.
متشکرم از شما. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظت. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز جان.
آقای دکتر، من خواهرم با یه آقا پسری آشنا شدن، خیلی تلاش کردن که از ایران باهاتون تماس بگیرم، ولی موفق نشدن. اینه که من حالا جاشون صحبت کنم، میتونم از
فایده
خیلی نتونید.
من مطمئنم نمیتونم عزیز، نصب کنید. من وقتی آدمی حرف بیزنه، بیش از اونی که اصلا موضوع مهم باشه، طریقه استدلالش، احساسش، آمادگیش، چگونگی ارائه مطالبش، تغییرش، تبدیلش، مثل دو شنونده خوب و عزیز اونه که من کمک کنم. وقتی شما چاره یکی دیگه اونم شما میخواد راجع به خواهرتون در ارتباط با یه آقای دیگه صحبت کنیم که هیچ
این شما فقط مشاوره ازدواج میخوام یعنی شرایطو بهتون بگم بعد حالا شما
معرفی هاره که اومد رو خط بگیر اصلا از نظر من اصلا امکان نداره تو من یک دهم اون چیزی که یکیشون های گفتگو میکرد حتی یه بیستم اون
چیزی
عزیزم وقتی آدم نمیتونه یه غذا درست کنه که قرار نیست دو خودشو برداره یا عدسشو برداره همجوری بخوره نه حالا بفرمایید چون همجد اینو اعلام میکنم دوستان هیچ وقت برای یکی دیگه لطفا روی خط نمید برای که واقعا از صد دفعه که اومدید هیچ وقت فایده ای نداشته برای که اصلا من شناختی پیدا نمیکنم عزیز گفتم من تو با پایین و بالا رفتن صدا تغییر موضوع استدلالی که عوض میشه گفتگویی که من میکنم در تعیینایی که میذارمشون جوابی که میدن چگونگی تصویر و تصوری که از موضوع دارن همه اونها به من کمک میکنه برای گزارش اینکه یک کسی این گونه بوده حالا نظرت چیه اینقدر دور از واقعیتی که نداره ولی حالا مدتی یه ساعت رو خط بودید بفرمایید.
بله ما دو تا فرزند هستیم، خواهر من 7 سال من کوچیک‌تره و حدود 26 سالشه. با آقا پسری که آشنا شدن ایشون 3 تا فرزند هستن، یه خواهر 36 ساله که ازدواج کرده، یه خواهر 32 ساله و خودشون هم 30 سالشونه و ایشون فوق لیسانس صنایع هستن. خواهر من مترجم زبان خوندن، جفتشون کار میکنن، ایشون تو شرکت سهامی کار میکنن، خواهر منم توی شرکت سهام و بورس کار میکنن، خواهر منم توی شرکت مربوط به صرافی و اینا کار میکنه. بعد حالا گفتم من یعنی فکر میکنم که شاید با توجه به جایگاه فرزندی و اینکه شما یه پیشنهاداتی بدین در مورد اینکه حالا کدوم سیویتون رو گوش بدن، گفتم حالا باز از شما مشاوره بگم تا اینکه خودشون موفق بشن و باهاتون تماس بگیرن.
عزیز من یه سیدی دارم چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته تو ایرانم هست، یه سیدیه که 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که 4 ساعته هست، اگه موقع علاقمند باشن به موضوع عشق، اگر یه سیدی یا دیویدی 14 ساعت هست درباره انسان و عشق، یه سیدی 11 ساعت هم هست ازدواج و خانواده. اینا چیزایی هست که مرتبط به موضوع و به صورت سیدی یا دوتای دومیش به صورت دیویدی هم هست که میشه دید، ولی اصلا تفاوت چند ولی مطالب اینه.
با توجه به این چیزایی که گفتم شما اصلا
نمیتونید کمک کنید؟ اصلا حالتون خوبه شما؟ من سر یه پیچم میخوام بپیچم
کدوم رو بگم؟
فایده یعنی شما با این همه اطلاعات زیادتون چگونه هستم؟ من پس باور نمی کنم که شما تحت
نه خب همین یعنی گفتم شما باز کمک میکنید در مورد این که
اصلا من باورم نمیشه شما رو. خب اون که میشه همیشه رفت و پرسید. برحال خوشحالشم باز صحبت کردم.
خیلی ممنون. خدا
را دیگه همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
صحبتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من درباره پسرم زنگ زدم. یه سه اطلاعات می‌خوام بهتون بدم. اگر جایی فکر می‌کنید اضافه هست یا من جایی در توضیح می‌دم لطفاً من درست کنید. من یه پسر دارم الان 6 سالشه، خودم 36 سالمه. پسر من 41 هفتش بود که به دنیا اومد.
همسرتون چند سالشونه؟
46 سالشه. 41 هفتگی به دنیا اومد. بعد یه هفته دیرتر، بعد موقع زایمانم هم طبیعی بود. ما آمریکا هستیم، اون موقع ما تو تگزاس زندگی کردیم و تازه اومده بودم، خیلی آشنایی به قوانین و دکتر آینا نداشتم. دکترم خوب بود ولی خب موقعی که بچه میخواست به دنیا بیاد کتفش درد رفت، کتف سمت راستش، بعد که گفتن 2 ماه طول میکشه و خود به خود باید درست بشه. و همینطور موقع زایمانم هم به کمک وکیوم کشیدن بیرون نمیومد، خیلی درست نبود، حدود 3.5 کیلو بود ولی خب نمیومد. بعد حدود 2.5 سال بود که مثلا تو خونه بازی میکرد، یه دفعه میرفتم پسی بار سرشو میکوبید به دیوار یا سرشو میکوبید به زمین. خیلی طول کشید تا تونستیم اون از سرش بندازیم.
آیا وقتی که ناراحت میشد چی؟ یا همین جوری میرفت این کارو میکرد؟
هم ناراحت میشد هم من حالت عادی. حالت عادی رو ترجیح میدادیم که مثلا بی‌محلی کنیم بهش.
نه آخه مثلا بی خودی نشست و سرش برفت بیزد به دیوار.
داشت بازی میکرد، بعد بلند میشد میرفت حالا نمیدونم میخواست که جلب توجه کنه، رد میشد مثلا صدا میکرد باش یکم بازی میکردی، بعد بلند میشد میرفت سرش رو میکنید به دیوار
محکم.
چند اول آروم، بعد چند بار طولانی تر، بعد یکم محکم تر.
خب
بعد قبل از 3 سالگی هم که یعنی 2 سالش که شد گذاشتیمش دیکر. قبلش هم خب یه سری کلاس ها هم با هم دوتایی میرفتیم، کلاس های مامیانی و میسی تیگدر و از این کلاس ها. زبانش خیلی خوب بودش تا قبل از اینکه بره مدرسه، تمام رنگا نمیدونم همه حروفا همه اینا رو میتونست، یعنی میتونست قشنگ خودش هم سرگرم کنه توی دیکر. بعد از اون خیلی شروع شد از حدود 3 سالگی کامنت هایی که از مدرسه میگرفتم و هنوزم ادامه داره که این بچه ناراحتیه، بچه خوشحالی نیست، یعنی یه جورایی با بچه های دیگه قاطی نمیشد اصلا بخوان همه با هم بازی کن، همیشه تنهایی بازی میکرد، جدا بود. موقعی که میخواستم پیکاپش کنم فقط تو پیگرامشون اصلا قاطی نبود، بودو نمیکرد، کنار با این ایستاد.
تو خونه وقتی که بازی میکرد باش حرف میزدید ممکن بود بعض وقت جوابتون رو نده؟
اون موقع نه، ولی الان چرا این کار میکنه؟
خب شما هیچ وقت بهتون گفتم ممکنه آتیزم باشه؟
نه.
خب اینا که مقدار علائم بچه های آتیستیک.
بعد معلماش یعنی از همون موقع خیلی به ما میگفتن این خیلی باهوشه، یعنی میگفتن ما چیزایی که تو کلاس با بقیه بچه ها کار میکنیم این همه اینا رو میدونه، ما به خاطر اینکه بتونیم اینو سرگرمش کنیم یا مثلا حوصله‌اش سر نره باید چیزای بالاتر براش میذاریم.
چند اندازه وقتی یه چیزی رو میبینه یادش میمونه و گزارش دقیق میده؟
اگر بخواد گزارش دقیق بده کامل میتونه بگه.
من ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، وقتی یه چیزی رو میبینه، یعنی اگر بگید رفتیم خونه عمو یا ماشین فلانی چجوری بود، فکر میکنید جوابش به تفسیر است و عمیق دقیقه؟
خیلی دیدید به دیتیل توجه داره، مثلا حتی تا پلاک ماشین هم میدونه چیه.
بنابراین آتیزمه دیگه. چون ببین عزیز اینا بچه باهوش نیستن، اینا فوتوگرافیک مموری دارن، یعنی مغزشون عکس برداری میکنه بعد به عکس نگاه میکنه، یعنی مثل اینه که من عکس مثلا ماشین شما رو بگیرم بعد میگید رنگش چیه، خب میگه شماره پلاکش چیه، خب میگه بعد یه جاش خورده میگید جاش خورده میگم آره این کنارش زدگی داره. بنابراین این دیگه آتیزم عزیز، یعنی اون حرفا گفتم علائم آتیستیک رو نشون میداد، این حرفای شما علائم آتیزمه و این که بازی نمی کنه با بقیه، اون ارتباط رو برقرار نمی کنه. البته خفیفش شدید نیست، بعدم اون باهوشی نیست. بچه های آتیستیک یه توانایی هایی دارن که گفتم اگر یه مثلا بزرگتر باشه شماره تلفن 500 نفر بذاری جلوشون یه دفعه ببینن بعدا همه رو حفظن، و این نشانه هوش نیست. این هست که مثل اینکه من دوباره برم سراغ اون صفحه‌ای که تو شماره تلفن رو نگاه میکنم به شما میگم. بنابراین اون علامت خیلی برجسته آتیزمه. بنابراین شما هر جایی که هستید باید برید سراغ یه مرکزی، نمیدونم کجایید الان، یه مرکز دانشگاهی. با فرد ترجیح میدم با یه روانشناس یا روانپزشک کار نکنید، چون موضوع جدیتره و معمولا بچه های آتیزم برگ از اوقات یه مقدار لرنینگ دیسابیلیتی دارن، یه اختلالات یادگیری جای دیگه دارن و یه توان زیاد یا کم در زمینه‌های مختلف و یه ارزیابی کامل میخواد، حالا بعضی وقت با بهره‌وشی بالا یا کم، یا در یه زمینه‌های خوب یه زمینه‌های بد بنابراین شما باید اینو بدونید. فقط به من بگید در خانواده پدری و مادری به طور کلی مشکلات روانی به ویژه اعتیاد و اینها بوده؟
نه
اوکی.
اصلا
اوکی. دو تا خانواده همه سالم، نه استراب، نه وسواس، نه افسردگی، نه خش.
نه استراب چرا هست، وسواس چرا هست، ولی افسردگی خیلی
نمیدونم. اوکی عزیز، برحال حالا آتیزم فقط خواستم ببینم، چون برخی از وقت زمیناش توی چیزهای دیگه دیده میشه، ولی به همین جهت است که یه کار سنگین ارزیابی دارید، یه کاری که برحال باید انجام بشه. فرض کنید اگر لس آنجلس بودید، من شما میستم UCLA، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، و مرکز اونا یعنی یه کاری که چند روز انجام میشه و بعد یه تشخیص به صورت کاملا هماهنگی از طریق مطالعاتشون، تستاشون، ای بسا عکس برداری های مغزی، همه چیز به شما یه تصویری میدن که ما با کی طرفیم عزیز. ولی علائم مربوط به اونه، بنابراین خودتون گرفتار مسائل رفتاری و گفتاری و ایناش نکنید که این کار میکنه اون کار نمیکنه، چون موضوع مهم و اساسی اینه که آیا فرزند شما آتیزم داره یا نداره. ای نداره که بعید میدونم با حرفایی که شما میزنید، به نظر من 70-80% در خودماندگی خفیف رو داره، یعنی آتیستی که اون مبنای همه نظر و نگاه شما به فرزندتون هست.
من یه چیزی بگم اگه من
بفرمایید.
ببینید مشکل یادگیری فکر نمی کنم داشته باشه، چون نمیدونم، حالا معلماش خیلی که باهاش در ارتباط بودن، حتی مثلا با تست برای پری کیندرگاردن که میخواستیم مدرسهشو عوض کنیم، جمعه عوض کرده بودیم، میخواستن تست بگیرن ازش، گفتن این باید بشه کلاس اول.
فرقی نمی کنه عزیز،
پس ربطی به این موضوع
نه. ببینید بیاد شما فرض رو بر این بگیری که شما یه چشمی دارید که هرچی یه دفعه ببینی یادتون، خب هر کتاب بذاری جلوتون یه دفعه حفظی، بعد بگم بچه باهوش شد، همه حفظی کتاب، کتاب یه دفعه خونده حفظ.
ببینید از طریق شنیدنم درسته یا اینکه فقط برای دیدن؟
آخه همه چیز رو میتونه تبدیل کنه به دیدن، اونجا ممکن زمینا داشت. ببینید عزیز، مثل اینکه من شما رو ببینم حرف کنم بشنوم، خب صداتون اصلا نباشه ولی لبخونیتون لبتون باشه، شما چی گفتید؟ چی اصلا کی ساکت شدید بعد یکی دیگه حرف زد؟ نه ببینید، به همین جهته که یه تشخیص جدی میخواهید و الا اطلاعاتی که شما من دادید منو به اون سمت و سو میبره، و چون موضوع اصلی اونه بنابراین شما یه ارزیابی باید بکنید، اینکه هوشش کمه یا زیاده، یه چیزایی بلده یا بلد نیست، امتحان اینو داده، نه اصلا اینا هیچ فرقی نداره. دیدید که من خدمتتون گفتم نه رفتارش و نه گفتارش برای من اصلا اهمیت نداره. یعنی درست مثل اینه که فرض کنید کسی رو کشته، بعد حالا بیاد بگیم نه به نظر بیم موجه همیم صرفاش معقوله، اون درس خونده، خیلی آدم خوبیه، به خیلی ها کمک کرده، پول داد به گدا. خب این که بحث نمیشه، ما مقام بینیم آدم کشته یا نکشته، موضوع رو باید رفت سراغ اون مرکزی که مورد سآله. امیدوارم من اشتباه کنم، چون من فراوون اشتباه میکنم، امیدوارم، ولی چک کنید خاطر خودتون آسوده کنید عزیز. اگه خبری هست از حالا باید بدونید، چون رفتار متفاوتی، اگرم نیست که نیست، ولی بقیه رفتار و ایناش هیچ مهم نیست، بگذارید اونایی که میدونن چی رو باید چک کنن، ارزیابی کنن، جوابو به شما بدن که فرزند شما کجاست، چه خبره. امیدوارم، گفتم من نظرم و حدس و گمانم غلط باشه که بیشتر اوقات است، و شما هم بتونید به خاطر آسوده حالا مواردی که هست رو در خصوص فرزندتون درست کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شما فهمیدید که مرکزهای دانشگاهی
بهترین جای مراکز نیست که من نمیخوام، امیدوارم دوستان روانشناس و روانپزشک هستی، این مسائل یه مقدار جدی‌تر از اینکه کار یه نفر باشه عزیز. تازه اون یه نفرم اگر بخواد کارش رو درست کنه باید بفرسته شما رو یه مرکز معتبر دانشگاهی، مرکز ممکنه یه گروه 10 نفری روانشناس و روانپزشک و نورولوژیست مخصوصا متخصص مغز و اعصاب نشستن اونجا میتونه کار بکنه، ولی کاری برید پهلوی روانشناس یا یه مشاور خانواده که مسئله شما رو حل نمی کنه. ما در ما تشخیص دقیق می‌خوایم واسه کسانی که تمام ابزار لازم داشت. با من چونه نزنید. مسئله اینقدر روشن ازم این 99.99% کاریه که باید بکنی. همه دیگه حرفا بیخود. هر کی هم هر چی به شما میگه بیخوده. از جمله اون چیزی که من دارم میگم. به هر حال امیدوارم هیچ چیزی نباشه. من اشتباه. خوشحالم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون. تشکر می‌کنم.
خودتون بخیر. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه. بفرمایید. بفرمایید عزیز.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله من یه سوال داشتم در رابطه با دختر 19 سالم.
آیا همین یه فرزند رو داری؟
نه خیر، دو تا فرزند دارم. یکیش 15 سال است، پسره، و ایشون 19 سال هستن.
از کجا تلفن می‌فرمایید؟
از امریکا.
چه مدتی از امریکا آمدید؟
من 19 سال ازدواج کردم اومدم، ایشون هم اینجا به دنیا اومدن، من چون اینجا به دنیا اومدم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 54 سالشونه، من 52 سالم.
اون وقت شما از طریق ایشون قبلا اینجا بودن همسرتون؟
بله ایشون اینجا بودن از طریق خانواده‌شون، منو خانواده‌شون به ایشون معرفی کردن، یک ازدواج ارنج ازدواج کردم و اومدم امریکا.
یعنی شما هم دیگه رو ندیدی؟
اولش نه خیر، ولی تلفنی با هم تماس میگرفتیم. بعد من از ایشون خواهش کردم که بیان ایران که و خانواده منو ببینن، وضعیت زندگیمون رو ببینن از نزدیک. کلن ایشون میخواستن که مثلا در ترکیه یا دبی ما هم دیگر رو ببینیم، ولی من قبول نکردم. ازشون خواهش کردم که بیان خب از نزدیک ببینن خانواده من رو، چون بالاخره خیلی متفاوت بود. زمانی که ایشون اومده بود امریکا همون زمان انقلاب بودش که خیلی چیزا تغییر کرده بود. برنگشته بوده ایران و نمیدونست تغییرات چجوری بوده. خلاصه من ازشون خواهش کردم که بیان ایران.
مثلا تعجب میکنم یه کسی میخواد زن بگیره تا ترکیه بیاد، ایشون ممنوعیتی داشتن نمیتونستن بیان؟ میشه فهمید؟
نه ممنوعیت
نداشتن. بعد گفتم که ترکیه
ولی خب خریدن دیگه. بعد
خب اون
مسئله سربازی بود، خریدن، بالاخره خریدن، دو سال طول کشید اومدن ایران، ایران با من ازدواج کردن.
و شما برگشتیدین؟ شما و ایشون چی خوندی و چه میکنید؟
والا من لیسانس مهندسی شیمی داشتم ایران و ایشون اینجا در بایوتک کمپانی هستن، بودن و هستن. من دیگه اومدم نشد که دنباله تحصیلاتم رو بگیرم و کاری در اون زمینه برای خودم جور کنم، چون بچه دار شدم و یه سری هم به هر حال مسائل و مشکلاتی داشتن شوهرم. من خیلی سعی کردم خودم رو با محیط رفت بدم و همش فکر می‌کردم بعداً بالاخره در یک شرایط ریلکسری میتونم راهم رو پیدا کنم به دانشگاه و رشته خودم، و که فعلا نشده.
ولی آیا کار کردید شما یا اینکه خانه دار و مادر؟
نه کار من کار همش بودم تو محیطای کار، تو محیطای متفاوت کاری، مثلا دیکرها و نمیدونم.
اوکی بسیار. همسرتون تو رشته خودشون کار میکنن؟
بله ایشون در رشته خودشون همیشه کار میکنن.
چه خبر از دختر 19 ساله ماجرا؟
این دختر من سال سوم دانشگاه هست، دو سالش رو در کالج خون که برای سال سوم به دانشگاه رفت و یک آپارتمانی رو نزدیک کمپس براش جون کردیم اونجا باشه. به خاطر اینکه دوست نداشت با ماشین یا اتوبوس این راه 20 دقیقه رو بیاد و بره، ترافیک رو اصلا نمیتونه تحمل کنه. ولی آقای دکتر یک رفتار خاصی داره وقتی که از ما دوره، با اینکه 20 دقیقه از ما دوره، این دختر خانم با دوستشون هم اتاق هستن، یک آپارتمان یک خوابه دارن، همش میگه I love you, I miss you، نمیدونم can you bring me this، can you bring me that. وقتی که میریم اونجا رفتارش اصلا خیلی عجیبه، میگه خب خیلی خوب مثلا چیزی رو که آوازی بده و برو مثلا دیگه پیدا نشه، یا اینکه
خواهر داستان I love you, I miss you برخی از اوقات خیلی بیمعنی است، بعد اوقات هم این یه دقیقه ببینمت کافیست.
بله.
بعدم به شما مثل من هر وقت میرم پمپ بنزین فقط بنزین میزنم میرم، نیم ساعت قبلش نمیرم با اون بابا صحبت کنم، یه ساعتی بعدش دور پمپ بنزین. آخه بچه ها عزیز در اینجا که بزرگ میشوند یه فرضی دارن که ما پمپ بنزینیم، بنزین میزنم میرن، حالا لطف میکنن مثلا یه کردیت کارتی هم میدن یا یه پولی هم میدن در همون حد، بعدش دیگه رفتن. این که شما انتظار دارید بیایی تو باتون صحبت کنه و اینا، نه این خیلی در شأن اونا نیست دیگه عزیز، این بیشتر بچه ها این چنینن، پمپ بنزینیم ما همین، حتی مغازه هم نیستیم دورش چرخی بزنن، میزنن و میرن.
بله، پس این رفتار عجیب و غریبی نیست.
اصلا
من عجیب و غریبه.
اصلا نه، شما عجیب و غریب نیستید، شما فکر میکنید که یک کسی که به شما میگه I love you, I miss you یعنی واقعا miss you، بشته با شما حرف بزنه، سفره دلشو پهن کنه بشنید.
نه من همچین توقعی هم نداشتم ازش، خدای نکرده. میخواستم مثلا لباسایی که نمیخواستیم و ما میخواستم کمکش کنم که مثلا به من بده ببرم که دفعه بعد میاد بتونه یه کاری باش بکنه اینا. اصلا یک خیلی یعنی توی محوطه این آپارتمان کوچولو هر جایی که من قدم برمیدارم این روی سر منه، همش دنبالم داره میاد، چیزایی رو که آوردم میخوام مثلا کمکش کنم بذارم این بر اون بچه با عادتایی که هسته.
آقا قرار نیست من کنم کسی که از اون مثل اونی که من ببینم چون فکر برم شما خستید بغلتون کنم از این خیابون برم اون برم کنم. خب شما میخواد یه کارایی بکنید که بچه ها دیگه بعد از یه مدتی اصلا علم استقلال رو بلند کردند و بعدم ای بسا فکر میکنن یعنی چی، و بعدم در ما حسنیت نمیبینن، میخواد موضوع رو چک کنیم، و بعدم اگر جلو دوستش باشه تبدیل میشه به یه بچه ننه، اونو دوست نداره، و بعدم هر آن ممکنه دوستاش بیان یا اتفاقی بیفته نمیخواد شما اون دور بر باشی. یعنی عادیه، بپذیرید شرایطتون رو، باز کردن پمپ بنزینتون رو بهتون تبریک میگه.
خیلی ممنون. خب یک دنیا سپاس از
محبتتون. خواهش میکنم عزیز، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عرضم بزرگ شما زنگ زدم.
با لطف کنید که این بلندتر است، از کجا تلفن میکنید شما؟
بنده از اروپا تماس میگیرم.
خواهش کنم بفرمایید.
طبق روال معمول 43 سالم، متأهلم، تا بچه دارم.
چند ساله؟
بچه هم 14 سال و 15 سال.
پسر دختر؟
بزرگی که 15 سالشه پسر و دومی دختر.
چه مدتی اروپا تشریف داری؟
از بعد از انتخابات 88 اومدم، یک سال 9 سال 10 سال.
پس همسرتون ایرانی هستم و در ایران ازدواج کردی؟
بله ایران ازدواج کردم. و
خیلی صداتون آهسته است، ما یه ذره مشکل داریم برای پخشش رو، باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم.
بهتر شد؟
بهتر. همسرتون چند سالشونه؟
همسرم یک سال از من بزرگتره.
شما چی خوندید چه میکنید عزیز؟
ولی تو ایران که پزشک بودم و علی‌رغم میل باطنیم به خاطر شرایطی که پیش اومد مجبور مهاجرت شدم و تو فرانسه حالا دیگه فرانسه هم گفتم. اولش که مشکل زبان داشتم چون زبان دوم رو غالب تو ایران انگلیسیه.
بله.
و چند سال گذشته که ما فرانسه رو یاد بگیریم و پروسه این که مدرکم رو اینجا من بتونم ولیدی کنم یا موکیزش کنم، مدرک رو به قول معروف چی میگن اینجا مدرک پزشکی ایران رو قبول ندارم.
بله.
و روندی که بهشون مدرک رو چیز کرد، باید از ایران مدارکم رو بیارم یک امتحان بدم و تازه به عنوان انتن سه سال شروع کنم کار توی مارستان.
و این کار تا به حال نشده؟
تا به حال نشده، اینی که الان توی شاخه خود پزشکی ولی خب پایین تر.
نه متوجه هستم، ولی آخه اسنادی گرفتن اسناد و مدارکتون از ایران که مشکلی توش نبود، یعنی میتونستید بگیرید نه؟
والا پارسال اقدام کردم.
آخر سال قبل اقدام نکردم؟
بخاطر اینکه سال قبل بخاطر مشکل زبانی که داشتم.
متوجه مشکل زبان هستم، ولی اگر میامد و میرفتی به هر حال میدونی این کشورها خوشبختانه یه مقداری توانایی پذیرش ها رو دارن، برای واقعا زبان اونقدر بده خب متوجه هستم، ولی اون دوره اینترنی که شما بهش اشاره میفرمایید خودش دانش و آگاهی داره که به هر حال کار دیگری که نمی کنید در چارچوب کار پزشکیست، برای آشنا شدن با اون شرایطه. یعنی بعدم میتونم مثلا سه سال اول یا دو سه سال اول بفهمم، اما نمیتونم قبول کنم به این راحتی برم که مثلا 7-8 سال گذشته و شما دنبال ورود به کار خودتون، حالا اگر 63 سالتون بود آدم یه ذره سوال داشت، ولی اون زمان که مثلا تشریف آوردید مثلا 34-35 ساله یا 2-3 سال بعد 37-38 ساله بودید، 37-38 ساله این که آدم دنبال تخصص و یا رشته مثل پزشکی بره که اصلا دیر نیست. البته فقط به این دلیل میخوام بگم ویژگی روانیتون برای من جالبه و بعدم تندر دادن به این که کاری باشه که حالا در چارچوب کار پزشکی هست ولی خب نه در جایگاه یه پزشک. این فرمودید
متاسفانه که دو سال اول درگیر کار اداری کاغذبازی اینجا بودم و بعد از اون که اومدیم جا به جا شدیم، اومدیم این شهری که الان ساکن هستیم، شروع کردم تحقیق واسه این که زبانم رو کجا بتونم یاد بگیرم توضیح بدم، چون کلاسی که خود اینجا میدن دولتی ها و مجانی اصلا کیفیت خوبی نداره و من دانشگاه رو پیدا کردم با اینکه شهریهش هم شهریه خیلی گرونی بود. من دو سال رفتم دانشگاه و زبانم رو اونجا کامل کردم. این یه چیزی حدود 5 سال 6 سال طول کشید، یعنی از ورودم به فرانسه اون 2-3 سال کاغذبازی، بعد جا به جایی در شهرهای مختلف، پیدا کردن دانشگاه و گرفتن مدرکی که واسه ورود به دانشکده پزشکی لازمه، این حدود 5 تا 6 سال زمان بود.
حالا بذارید از روز دون دو تا سوال بکنم. سوال اول این که همسرتون چی خونده بودن، چه میکردن و ایشون کار میکردن؟
همسرم ایران لیسانس شیمی بود.
و اینجا که اونجا که اومدن کار شروع کردن یا نه؟
نه خیر، ایشون هم کارهای مرتبط با شیمی انجام میده ولی نه در حد چیزی که تو ایران بود.
اوکی. زندگی اقتصادیتون چگونه میگذشت؟ یا گذشته تو این 9 سال؟
مثل قالب خود مردم اینجاست دیگه. به اون راحتی که تو ایران به حالی پزشک و یک معلم بود به اون راحتی نیستیم، ولی خب چون حساب کتاب در عوضش اینجا حساب کتاب بهتری داریم، بهتر خرج میکنیم، اوضاع احوالمون بهتره، ولی خب اونجا تفریح و مسائل چیزای بیشتری داشتیم تا اینجا. اینجا یه مقداری باید همه چی رو با حساب کتاب خرج کنیم.
متوجهم. بچه‌ها خیلی راحت خودشون رو با این شرایط سازگار کردن؟
بله. حالا نمیدونم منظورشون از نظر فرهنگی
من اصلا کلن برای اینکه راحت باشن، خوشحال باشن، چون به هر حال از یه محیطی آمدن، تو سنی که آمدن سن خوبی نبوده، مثلا فرض کنید 5-6 سالگی، البته هنوز زود بوده، بنابراین بالاخره خیلی زود هم با زبان آشنا شده، هم با فرهنگ، هم الان به هر حال به عنوان یه پسر دختری که بیشتر مایه فرانسوی داره دارن اونجا زندگی میکنن.
بله، مخصوصا اینکه به هر حال بواسطه کار خودم که مسائل داخل ایران رو همیشه دنبال میکنم و بحثش تو خونمون هست، مثلا دخترم از این خیلی الان خوشحاله که به طور مثال حجاب اجباری رو نداره، بهش تعریف واسه تعریف میکنیم که تو مدارس ایران چطوره، میگه بهش واسه دوست ندارم بگردم.
و شما توی مدت 9 سال به ایران هیچ وقت سفر کردی؟
نه متاسفانه.
اوکی، حالا لطف کنید روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، با خاطر آسوده صحبتون در قسمت بعد ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام مجدد.
جانم بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا نمیدونم سوالی مونده.
نه من چیزی ندارم، فقط گفتم شما برای چی لطف کردی تلفن کردی.
دو تا دلیل داره. اولا اینکه یه سری خصوصیات اخلاقی که از قبل داشتم و به عنوان عادت این 40 سالم بوده، و یک چیزی که اینه که 2 سال اضافه شده. یک خصوصیات اخلاقی خودم رو بخوام بگم، یک آدمی هم که همیشه دوست دارم هر کاری رو بهتر به بهترین نحوش انجام بدم.
تا اون وقت بعدم میدونی دو تا کار آدم میکنه، یکی در آخرین لحظه میکنه، دوم هیچ وقت نمیکنه.
بله.
و همجرد است که اصولا ببینید مای دکتر، پرفکشنیزم یا کمال پرستی از یه حدی که میگذره اصلا وارد حریم گرفتاری و بیماری میشه. و به همجرد است که اصرار من این است که حتی من بارها عرض کردم، من اصلا گفتم خدام آدم های متوسط و بیشتر دوست داره. بعدم موضوع اینه که اصلا ما قرار نیست، من سالها قبل در ایران شعارم این بود، خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است دیگه، حرفی به این تندی. برای این که حتی عرض من اینه که اگر خونتون مهمون میخواد بیاد، یه تیکه رو تمیز نکنید. بعد اگرم دیدی یه روز هیچ کار بدی نکردید، یه گوشی تلفن بردید به دو دوستتون حرفای زشت بد بزنید، رابطه رو خراب کنید، یه ظرف و لیوانی بزنید بشکنید، بعد بگید بخوام بگید اینم کارم. یعنی این که ما باید کار رو یا انجام ندیم یا به درستی انجام بدیم، یکی از اون گرفتاری بزرگ و متأسفانه ریشش استراب و نگرانی است از این که و ترس از انتقاد، که اگر ما یه کاری رو به خوبی نکنیم مورد اعتراض انتقاد قرار میگیریم. پس بهتره یک نکنیم، یا اگر میکنیم کار رو به بهترین صورت ممکن بکنیم. وقت است که معمولا تازه برفرضیم که در یه زمینه پیش بریم، ده ها زمینه دیگر رو نه وقت داشتیم نه انرژی داشتیم نه بهش توجه کردیم. میفرمایید.
دقیقاً.
یعنی
ببینید، یه موقعی جوان‌تر بودم و اینی که از صبح که من بلند شم میخوام مثلا صبحانه‌مو درست کنم، فکر کنم کدوم به چه طریقی درست کنم از دیروزم بهتر باشه، اگه میخوام رانندگی کنم از مسیر این شهر برم اون شهر، امروز چطور برم که سریعتر برسم. الان این باعث میشه که خسته باشم. یعنی اگه در طول روز اگه 18 ساعت 19 ساعت من بیدارم، اینی که همش با خودم چالش دارم، اینی که همش چی رو باید تو ذهنم حساب کتاب کنم، اینی که همه چیز رو اگه میخوام مثلا یه چیزی رو درست کنم، سعی میکنم قوانین فیزیک شیمی رو بسنجم که کدومش بهتره، کمترین انرژی من باید صرف کنم. الان دیگه با این سن و سال و با این که با فشار کاری خسته میشم. یعنی بعضی موقع دلم میخواد مثل بقیه آدم ها همه چی رو راحت بگیرم.
ده بپذیرید عزیز، ببینید اصلا تعریف انسان موجود یا انسان یه موجود ناقصیه، imperfect، هرگز هم در هیچ زمینه کامل نیست، به سمت کمال حرکت بکنه. باز میدونم اگر آشنا هستید با من بچه هم که کوچیک بودن میگفتم من اصلا پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم. متوسط، ای متوسطید باهاتون راحت هستم. یعنی میخوام به شما اینو بگم و بعد فرض بفرمایید من میام رو خط رادیو با این فرض که من باید بهترین حرفا رو بزنم، بهترین نظر و تشریح، مثلا هم روز اول داغونم رفتم، یعنی حرف مارتز این است که این منم، میدونم اشکال داره، میدونم ایراد داره، میدونم عیب و ایراد داره، ولی همینه. بعدم اون نگاه و نظر دیگرانی که بالاخره وسط کارهای دیگه اینو ترجیح میدن یا هر کار دیگه، اونم کاملا میتونم بفهمم. یعنی میدونید روزی که ما نخواهیم زندگی رو اکسپریانس کنیم، تجربه کنیم، اون وقت میایم زندگی رو پرفورم میکنیم، نمایش میدیم. یعنی فرض اون اینه که ما الان روی سن هستیم، همه دوربین های جهان متوجه ماست، بلنگوها هم دارن ما رو پخش میکنن، هر لغت من و شما که یه جایش اشکال داشته باشه باعث آبروریزی و گرفتاری، خب آدم از پا در میاد. یعنی مثلا چی نمایشی ندارم من همینه که هست. یعنی چون ببینید باز همیشه عرض کردم آقای دکتر، حرف من این بوده که آدما شانس بیارن تو زندگیشون، راحت و آسودن، اگر مردم اونا رو کمتر از اون چیزی بدونن که هستن. یعنی روزی که مردم شما رو کمتر از اون چیزی که میدونید هستید، هر اندازه که خودتون باشید همیشه برای اونا جالب، خودتون هم احساس میکنید یه نگاه همچنان تحسین آمیز متوجه شما دارن. بدبختی انسان اون روزیست که آدم ها من و شما رو بالاتر از اون چیزی بدونن که هستیم. ما تمام مدت باید خودمون بپریم به بالا که من اینم. من حتی برخی از وقت به مسخره این رو عرض میکنم که این قد منه، ولی من اگر تصمیم بگیرم میخوام روی پنجه پام بلند بشم تا به مردم میگم ببین من قدم بلنده، بدبختی من این است که روی پنجه پا را رفتن به زودی منو فلج میکنه، تو خونه میندازه. برای که شما پزشکید میدونید کمر من دیگه بعد از این مدتی اصلا امکان نداره بتونه همچین باری رو بکشه که من فکر کنم باله دارم میرفتم. چرا؟ برای که بخوام به مردم بگم من قدم از این بلندتر. حالا جالب اینه که قد من اگر دو برابر اونم بلند بشه برای میلیون ها نفر حتی برای یک نفرشون فرقی نمیکنه. ما یه دنیای ذهنی و خیالی میسازیم، ما یه بستا ایمیجینری آدینس داریم، یعنی یه مقدار تماشاچیان تصوری و تخیلی که همه دارن میبینن. این که هست داری وقتی میفرمایید کاملا متوجهم. شما میخواهید فرض کنید تخم مرغ درست کنید، بهتره مثلا در جرات آهسته بره که این مواد مثلا پروتئینیش بیشتر حفظ بشه یا نشه، یا مثلا فرض کنین اگر این رو با این آهستگی بخوری تأثیرش از در دستگاه گوارش چیه و بنابراین چه کمک کنه. شما خودتون میدونید این فکرها و این افکار ده برابر سم و زهرش تو وجود من و شما بیشتر از فایده ایست که تو اون کاره.
بله، این دافعه هم ایجاد میشون، همین توقع هم از خانوم هم دارم، یعنی نسبت به الان
بدون تردید
خانوم هم دست من یکمی ممکن ناراحت بشه، اینی که خیلی سختگیرم نسبت به همه چیز.
معلوم، یعنی ببینید سفت و سخت گرفتن دیگه، این یه گرفتاری بود. بعد ما خیلی اینو اون وقت باید دوربریام هست، اونا هم اون احساس رو میکنن. به همین جاست که یه مرحله ایست اصولا در تیپ شخصیتی که اصولا تو پزشکان، دندان پزشکان، آدم های متخصص فراوون دیده میشه و ما رو میکشه به سمت ای بس های اختلال شخصیتی obsessive compulsive personal disorder، یعنی شخصیت وسواس دقیق، مرتب، منظم، سر وقت، تمیز، پاکیزه. و خب این همچی دنیایی، اونم در دنیایی که بر اساس آنچه که از نظر فیزیک میدونیم جهان بی نظم قانونمندیه، یعنی اساسش بر یک بی نظمیه، یه بیگ بنگه که یه انفجاره، ولی بعدن حالا یه قانونی برای خودش اومده وضع کرده. ببین شما اون قانون رو کوشش کنیم بشناسیم، ولی اینکه تصور کنیم این قوانین در حقیقت قوانین الهی ان، از قبل نوشته شده، نه، یا جهت و هدفی داره، هیچی. معلومه که اساس طبیعت که قرار برای یه چیزی برابر باشه شده زود، یعنی دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده بونن باید حیوان دیگر بکشند و بخورن. و این نشون دهنده اینه که پایه و اساسه همه خرابه. و اون وقت در یه همچی دنیای خرابی من و شما بخوایم کامل باشیم تو همه چیز، تو حرفمون، تو رفتارمون، تو لباسمون، تو آرایشمون، تو وقتمون، یعنی میدونید زندگی بسیار سخت و مشکل میشه و آدما کاملا از پا در میان. به همین جهت است که اصلا چرا برخی از وقت روز شنبه و یه شنبه یا روزای تعطیل یک کمی چون قاعده و نظم رو به هم میزنه، ولی بسیاری از ما حالا اونجا هم سر کی بیدار بشیم، ورزش چیکار بکنیم، چقدر تلویزیون تماشا کنیم، یک ساعت بیشتر نمیدونم کافیه، آدم وقت صرف نمیکنه، باید هر 10 دقیقه مثلا پاشو راه افتاد، یعنی صبح تا غروب یک زندگی میکنیم که عملا زندگی نمیکنیم. عرض کردم یه نمایشه و بعدم تمام نیروی و انرژی ما صرف این میشه که به یه نوعی همه چی درست باشه، ولی اساس همه چیز خرابه. و بعدم کار رو برای خودمون دیگران سخت و تلخ میکنیم، حتی محدودیت و قیدهایی رو میتراشیم. بنابراین باید باش جنگید. حالا بذارید بریم سراغ بعد. شما واقعا من فکر میکنم حیفه، به ویژه اگر از یه دانشگاه خوبی آمدید، اگر تحصیلاتون خوبه، دلیل نداره، چون هنوز 40 سال عمر جلو شماست و 30 سال فعال، معلان 74 سالمه، 30 سال فعال جلو شماست، هیچ دلیلی نداره که شما این 30 سال نادیده بگی. علاوه به نظر من این کار رو باید بکنین. حالا کاغذ بازی داره، رفت آمد داره، بازی داره، خوشجنسی داره، بدجنسی داره، همه اینا متاسفانه تار و پود این زندگیه.
متاسفانه آقای دکتر، ما سال البته من یک میخواستم یک تحسین بکنم که واقعا خیلی خوشم اومد. خودم سعی کردم با اینکه با شما تماس میگیرم به عنوان یه پزشک خودم تشخیص ندم و حتی کلمه استفاده نکنم، یعنی به عنوان یک شهروند عادی من با شما صحبت کنم و از این زاویه. و خیلی این شخصیت وسواسی جبری چیزی که من مدت‌ها تو ذهنمه، ولی خیلی جالبه که من شاید 5-10 دقیقه صحبت کردم و شما خیلی دقیق انگوش گذاشتید دوش. مرسی بابت این تشخیص عالیتون در این فاصله زمانی خیلی کم. اینو یادم نره قبل از اینکه توضیح بدم. سال گذشته از مادرم خواستم که بره دنبال مدرکم و به حال شما فکرم آشنایی دارید، چون ما اینجا تحصیل دانشگاهی مجانی یک چیزی داریم، یک مدت زمانی داریم که تعهد میدیم بابت اون در منطقه محروم کار کنیم و من این 7 سال رو کار کردم. و ولی متاسفانه مادرمو که فرستادم سابقه اون 7 سالو بیاره دانشگاه که مدرکمو به من بدن. خیلی جالبه، پروندم هست ولی این سابقه 7 سال من توش نیست، یعنی درش آورده.
خب پیدا کنید درست کنید، برای که واقعیت هم هست.
باور کنید یعنی من 3 روز پشت سر هم نزدیک 20 تا تلفن دادم، حتی خیلی بعضی از کارمندا چون تو شهرستان مردم معلوم کردن منو میشناختن، منو یادم بودن، گفت بله شما بودی، رفت پروندهمو با فردا زنگ بزن من آماده میکنم مادرت بیاد ببره. زنگ زدم میگم تو، میگفت خیلی تعجب آوره که نیست. حالا
نمیدونم، چون من نمیدونم آیا واقعا یه تصادف هست یکی دو جا یا یه کسی عمدی در کار بوده، برای یه راهایی هست، یعنی خوشبختانه در ایران هم میشه یه
دانشجو مصادف شد با اون داستان دوم خرداد و به هر حال دو سه بار تو این پایین تو نشست دانشجویی صحبت کرد، فکر میکنم حالا یه عمدی
داره. بعید نیست، به هر حال میدونید با هموناست. حالا اینکه اون چند روز اهمیت داره، برخی از اوقات هم گفتم در یک کشوری هستید که میشه همیشه از طریق ارتباطات یه کاری کرد برای یه واقعیتیه، بعد از اون ببینید چه میتونید بکنید. ولی ببینید آقای دکتر، باز نرید سراغ این که یه مانع پیدا شده، یعنی اصلا موضوع دقیقا همینه که به قول معروف آدم با یه تیر از میدون جنگ بیرون نمیره، یه دلیلی نداره. اصلا مسئله اصلی و اساسی انسان در حقیقت اون استقامت و پایمردی، اون در حقیقت نوعی steadfastness، continuity، consistency. اصلا مطالعات نشون میده که موضوع اصلی و اساسی تو زندگی تداوم و استمرار. من واقعا خدمتتون توصیه میکنم، برای که حالا توی زمینه مالی نیست، ولی این نپولیون هیلز اون کتاب Think and Grow Rich، بیاندیش و ثروتمند شو، یکی از حرفاش اینه که من وقتی که اطمینان خیلی قبل خوندم این روز صحبتش عبارت از این بود که من وقتی می‌خواستم اینجا استخدام بشم اول هر روز نامه می‌دادم، هر روز تلگرام می‌زدم، بعد هر ساعت می‌ساختم، یعنی ول نمی‌کردم، مثلا جواب نه من نمی‌پذیرفتم. آدمایی هستن که تو زندگیشون هیچ وقت نه از کسی قبول نمی‌کنن، نه یعنی یه راه دیگه، نه یعنی یه راه دیگه. دقیقاً ادیسون همین حرف می‌زد، بیش از 10000 خورده ای بار کوشش کرد لامپ رو در حقیقت اختراع کنه یا هر چی، بعد وقتی بهش گفتن آخه من بعد از 10000 بار تجربه تو چطور هنوز دنبالش هستی، گفت دیگه همه راهی غلط رو رفتم، دیگه بعید راه غلطی مونده باشه. یعنی ببینید اون اساس کار زندگیست، بلا به صرف این که مادر جون مثلا رفتن نشده راهاش نکنید، بگردید ببینید گزینه های دیگه، راه های دیگه کجا وجود داره. چون اصلا مسئله توانایی هوشی من و شما اینه که از اون چارچوبی که توش هستیم که نمیشه بیایم بیرون، یعنی بزنیم بیرون ببینیم راه ها و گزینه های دیگر ما چی هست، و حالا به هر حال یه چیزایی درست شده و اصلا قبول نکنید نه رو و ببینه چه میشه کرد. بعدم به فرض که امیدوارم چنین نباشه، اون تمامه بپذیرید که باید یه ذره راه رو سخت‌تر یا سنگین‌تر بدید، ولی چیزی که من و شما رو از پا در نیاره قوی‌تر و نیرومندتر میکنه. و به هر حال ما زندگیمون با یه چالشایی روبرو شده، همه چیز به نوعی به هم می‌ریزه و برخ از اوقات نه تنها باید از صفر شروع کرد، باید از زیر صفر شروع کرد. اشکال کار اینه، در حداقل این حق رو برای ما قائل نمیشن که صفر باشیم، زیر صفر که باید بشه، ولی چاره ای نیست. یعنی مسئله اصلی پیشرفتنه. تا زمانی که اون میل هست، اون انگیزه هست، اون هدف هست، من و شما زنده ایم، به قول معروف موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. اینی که اصلا تعقیب کنید و اصلا رها نکنید، مهم نیست آخرش نمیشه، که اصلا من به این اینجوری نگاه نمی کنم، ولی حداقل خاطر خودم با خودم آسوده است، خودم با خودم که من کار و کوششمو کردم، جهانیش که شاد شد شد، شادم نشد ولی من مطمئنم خواهد شد. و حیفه با توجه به سابقتون، کارتون و توانایی هاتون این مسیر رو که حتما صلاحتونه ورز کردم 30 سال کار فعال جلو جان.
من همین منو خیلی آزار میداره دکتر، یعنی که ببینید همون جا هم که الان من شروع کردم به عنوان پرستار، کاری که همکارای من با اینکه من تازه مثلا اون کارو یک هفته بود شروع کردم، کاری که همکار من شیفت مخالف من تو 2 ساعت انجام میده، من بعد از 3 روز موفق شدم مثلا اون کار رو تو 1 ساعت انجام بده. و اینا گرچه هیچ اروپایی ها مخصوصا تغییر و نوآوری رو خیلی دیر قبول میکنه، یعنی خیلی باید
درسته
که منطقه تو چی بودی این کار کردی. و اون موقع با وجود این تمام سختی ها خودم به یه جایگاهی رسوندم که اگه فردا یک چیزی رو بگم همکارم قبول میکنه، میگه ما میدونیم تو هیچ کاری بی خودی انجام نمیدی و این توانایی که در خودم میبینم یا به این فکر میکنم که مثلا ماهای آخر که من ایران بودم تو مذهب شخصی خودم بودم، بعد از اون من یه چیز مثلا 80 تا مریض فقط میدیدم روزه تعطیل که از صبح میرفتم من مثلا
متوجه
30 تا مریض میدیدم. من مثلا مریضی داشتم که پیش دو تا متخصص رفته بود جواب خوب نشده بود و مثلا میومد پیش من میگه دکتر من خسته شدم، پیش متخصصم رفته شما که عمومی هستی، پیش میگفتم اصلا من ویزیت ازت نمیگیرم، بیا اگر تونستم، اگه برات دارو نوشتم، اگه خوب شدی بیا فقط بگو خوب شدم، اگر خوب نشدی
نه نیتتون خوبیتون حسنیتتون متوجه مایی دکتر. اصلا متاسفم که با آخر وقت نرسیدم، 100% دنبالش برید، راهام نکنید، اصلا هیچ وقت نه رو هم نپذیرید، مطمئنم یه روزی خوشحال میشید به خاطر همه کوششی که کردید و کاری که انجام دادید و مطمئنم به هر حال تو این کشورها در حالی که یه مقدار کاغذبازی و قواعد پیچ در پیچ همطور که فرمودید با تازه و نوآوری مسئله دارن، ولی بی حساب و کتاب نیستن و مطمئنم که میرسید و ولی ناچار باید خدافظی کنم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم، برام همچین
گفتی،
البته نرسیدم به حرف.
اگر خواستیم یه وقتی لطف کنیم با کمال میل در خدمت.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.